من لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنم.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض میکنم. اگر تمایل دارید برنامه های رادیو فرهنگ رو در فضای اینترنت دنبال کنید، میتونید به پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ مراجعه کنید به نشانی www.radiofarhang.ir. اگر هم فرصتی کردید که برنامه های مورد نظر خودتون رو بشنوید از این شبکه، خب خیلی بهتر. اما اگر فرصت نکردید میتونید به آرشیو زمانی ایران صدا مراجعه کنید به نشانی www.iranseda.ir. برنامه خودتون رو بارگیری کنید و سر فرصت مناسب اون رو بشنوید. اینک از شما دعوت میکنم سرباز وطن رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
مستند فرهنگ. سرباز وطن در روستا به دنیا آمد، روستایی در دل کویر. مردی که پیشانی بلندی داشت و قامتش برای ایستادن مناسب بود. انقلاب که شد دوست داشت پاسدار شود، اما ظاهرش به بچه های سپاه نمی خورد و در گزینش سپاه رد شد. آنقدر اصرار کرد تا بالاخره قاسم پاسدار شد.
من پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان.
تقدیر این بود که دست راستش مجروح شود، آن هم درست در روز اول از اولین عملیاتی که در آن شرکت کرده بود. اما به خاطر تجربهش در امور نظامی و توان هدایت نیروها در جبهه ماند. با اینکه یک فرمانده نظامی بود، با تک تک نیروهایش رفیق می شد و با آنها ارتباط شخصی و صمیمانه‌ای برقرار می کرد. در اولین فرصتی که برایش پیش آمد، عازم مکه شد. از آن به بعد همه او را حاج قاسم صدا می زدند. در طول 8 سال جنگ تحمیلی در موقعیت‌های مختلفی نبرد کرد. کوهستان، رودخانه، بیابان، هور. در مکالمات پشت بیسیمش هیچ وقت نگفت بروید، می گفت بیایید. او همیشه پیش قدم بود. کار که سخت می شد هیبتی پیدا می کرد که کسی جرأت حرف زدن روی حرفش رو نداشت. همه می دانستند قاسم ابروی راستش را که بالا ببرد دیگر جای اما و اگر نیست و کار باید انجام شود. رمز و رازی در این نام بود که با زندگی قاسم گره خورده بود. شروع مربیگری نظامی از پادگان قدس کرمان، شروع فرماندهی جنگ از عملیات طریق القدس، مبارزه با مافیای مواد مخدر در قرارگاه قدس و حالا فرماندهی نیروی قدس. از این رمزواره‌ها در زندگی قاسم کم نبود. شروع مأموریت جدید قاسم با شروع احداث پایگاه‌های آمریکا دور تا دور ایران همزمان بود. گروه القاعده هم با نفوذ در منطقه بذر فتنه مذهبی می‌کاشت. قاسم باید کاری می‌کرد. او ابتدا با هلیکوپتر از طریق کوه‌های تاجیکستان به دیدن احمد شاه مسعود رفت، شیر سنی مذهب دره پنجشیر که مدتی بود در انزوا به سر می‌برد. قاسم آنجا با تقویت توان رزم و حمایت از نیروهای مسعود او را از انزوا نجات داد. مقصد بعدی کردستان عراق بود، جایگاه همپیمانهای سنتی ایران. قدم بعدی قاسم رفتن به لبنان بود و آنجا بود که گمشدهش را پیدا کرد، عماد مغنیه، فرمانده ای همه کاره شبیه خودش، و سید حسن نصراللهی که همزمان یک استراتژیست، تئوریسین سیاسی آگاه به معادلات منطقه و دنیا و در عین حال یک رزمنده تمام عیار بود. این دو قوت قلب قاسم شدند، همراهانی که دیگر از هم جدا نشدند و تنها شهادت بین آنها فاصله انداخت. هنوز چیزی از آشنایی حاج قاسم با عماد و سید نگذشته بود که ارتش اسرائیل بعد از 18 سال اشغالگری خاک لبنان را بدون کوچکترین امتیازی ترک کرد. شش سال بعد حزب الله کوچک به قدری قوت گرفته بود که اسرائیل تصمیم گرفت با یک حمله گسترده ریشه‌اش را بکند. اما قاسم مرد نشستن و تماشای معرکه از دور نبود.
خب تماس داشتیم با دوستانمون، عماد آمد دنبال من. به من از سوریه از یک راه دیگری که بخشیش پیاده بوده بخشی را با ماشین تی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب. جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود، جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. ساختمان های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می شدند، اهداف با دقت انتخاب می شد. در درون روستاها که روستا فاصله یک روستا با روستای دیگر فاصله چسبیده و همی داشتند، برای توپخانه ها کار سختی است،
یک روستایی که شیعه نشین بود با روستایی دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران علی تسنن بودن کاملا متفاوت بودن. یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد.
دو هفته بعد از آغاز نبرد، اسرائیل با کشتار گسترده و ویرانی تأسیسات زیربنایی همه سعیش را کرد تا لبنان را به پذیرش شکست وادار کند.
از روز 28 جنگ بالعکس شد و بعد از این سقوط رژیم شروع شد، یعنی زدن تانک‌ها. از اینجا بعد معادله جدید آمد، اولین موشک‌های کورنت در این جنگ رونمایی شد، اولین تانک‌های میرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشدن، نزدیک 7 تانک در یک روز زده شد.
بالامس فقدتم اكثر من 25 جنديا وعشرات الدبابات، حزب الله ما زال يقصفكم بالصواريخ ولم تستطيعون تجريده من سلاحه، اذا ماذا حققتم في كل هذه الحمله؟
در جشن پیروزی کمتر کسی از وجود شخصی به نام عماد مغنیه خبر داشت، اما این شبه مقاومت در تمام روزهای جنگ یک پشتوانه محکم کنار خود داشت. دو سال بعد اسرائیل به طمع کسب یک پیروزی ولو کوچک سراغ غزه رفت، اما باز دیر رسیده بود. غزه موشک داشت. نحوه ارسال این موشک‌های چند متری به غزه در محاصره هنوز معمای بزرگ ارتش اسرائیل است. موشک‌هایی که باعث شد ارتشی که سال 88 22 روز تمام بر سر غزه آتش ریخت، سال 98 ظرف 48 ساعت آتش بس را بپذیرد. قاسم و عماد مأموریت غیر ممکن را ممکن کرده بودند. حالا دیگر خیال قاسم از بابت ادامه حیات مقاومت فلسطین راحت شده بود. تنها نقطه حیاتی و آسیب پذیر مقاومت قلعه آن، یعنی سوریه بود. رفتن به سوریه آن هم زمانی که همه رسانه‌های دنیا بحران آنجا را ادامه انقلاب‌های عربی مصر، تونس و لیبی تفسیر می‌کردند، علامت سؤال بزرگی حتی برای دوستان قاسم بود. سؤالی که تا مدت‌ها جز اعتماد به قاسم پاسخی نداشت.
ما وقتی رفتیم به مقابله با تکفیر که دوستان ما را نصیحت می‌کردند انقلاب را محترم حفظ کنید، این دوستان هم در کشور بودند، در داخل کشور در سطوح عالی و هم در خارج کشور که دوستداران انقلاب ما بودند، می‌گفتم محترم بمانید، محترم باشید، مسلمان‌ها شما را دوست دارند، انقلاب را دوست دارند، وارد این موضوعات نشوید. شما وارد سوریه نشوید، شما وارد عراق نشوید، وارد این مناقشات خودتون نکنید. خب یه فکر اینجا خیلی ها هم استدلال میکردن پیرامونش، استدلالش هم استدلال ضعیفی نبود.
دمشق قد بدأت.
یک سال بعد بالاخره روزی رسید که دمشق پایتخت سوریه در آستانه سقوط قرار گرفت. ارتش آزاد با حمایت رسمی ارتش آمریکا از یک طرف به سمت دمشق پیش می آمد و شاخه سوری القاعده یا همان جبهه النصره با جنگجویانی از کشورهای مختلف و حمایت مالی و لوجستیک عربستان، ترکیه و قطر از طرفی دیگر. مخالفان مردمی دولت سوریه تازه داشتند ابعاد ماجرا را کشف می کردند. اما هرچه مقاومان سرسختی بیشتری نشان می دادند، جبهه مقابل که حالا امارات هم به آن اضافه شده بود، پول، تجهیزات و امکانات بیشتری به مخالفان مسلح دولت سوریه می داد، تا اینکه گروه مسلح جدیدی به نام داعش هم به آنها اضافه شد.
من حوادث اول داعش یادم هست. اون چیزی که داعش توانست تصرف کنه به تنهایی از کل عراق بیشتر بود، به تنهایی از کل سوریه بیشتر بود. این گروه گروه بسیار خطرناک، سیاه، نه پرچم سیاه، دلها سیاه با برن، دلها به برن حقیقی سیاه. حالا این حجم زن و بچه و کودک و نوع اصابتی که در کشتنها بود سربریدن یه سنتیه در بینیم، اما سوزوندن، پوسکندن، قطعه قطعه کردن، افرا زب کردن، بعد خندیدن، رقصیدن، سر نیمه ببارن، بعد با پوتین بزنن، جداش میکنن، نه خیلی اصلا اسمشو نمیشه بارن چیز به نام اسلام تیم.
یک سال بعد داعش که مناطق وسیعی سوریه را گرفته بود، بخشی از نیروهایش را روانه عراق کرد. این گوی غلطان آتش تا 45 کیلومتری ایران هم پیش آمد. قاسم وقتی به معرکه داعش رسید که آنها با اشغال موصل از تکریت هم عبور کرده و به سامرا رسیده بودند. قاسم از ماها قبل وقوع چنین رویدادی را پیش بینی کرده بود، اما برخی سیاسیون عراق حرفش را جدی نگرفتند. رهبر کردها گمان می‌کرد خطر داعش نهایتاً متوجه دولت مرکزی است نه مردم کرد، اما بعد از پیشروی داعش تا اربیل از قاسم خواست که به کمکشان بیاید. قاسم بلافاصله خود را به اربیل رساند و تنها با 70 نفر جلوی هجوم داعش را گرفت. محاصره اربیل شکست، اما خطر اصلی همچنان برقرار بود. داعش در راه رسیدن به بغداد بود. قاسم باید خیلی سریع نیروهای داوطلب و مردمی عراق را سازماندهی می کرد، کاری که برایش به 10 فرمانده نظامی میدانی، کارکشته و مخصوصاً عرب زبان نیاز داشت. قاسم از سید حسن نصرالله خواست فرماندهان نظامی به او معرفی کند. تلاش سید تا از آن صبح ادامه یافت. قاسم در حالی دفتر سید را ترک کرد که 10 فرمانده میدانی حزب الله از بیروت همراهش بودند و تعداد دیگری نیز در فرودگاه دمشق منتظرش.
اعظم نصر من جانب الله سبحانه وتعالى نحن لازم ما يفرز هذا نصر الله سبحانه وتعالى لمدد العامة معصومين سلام الله عليهم أجمعين. لازم كلنا نعرف هذا بداية الناس إن شاء الله، هذا بداية عملنا باتجاه إنقاذ الناس
إن شاء الله،
وفقط ناسنا كل الناس الموجودين في سوريا إن شاء الله. الله يعطيكم إن شاء الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله.
اگرچه حضور قاسم در سوریه و عراق حضوری رسمی بود، اما تکیگاه او در نبرد با تروریست‌ها خصوصا در عراق نیروهای داوطلب مردمی بودند. آن روزها ابو مهدی المهندس دست راست قاسم در سازماندهی این نیروها در عراق بود. اواخر سال 96 بالاخره ورق جنگ برگشت. تا این هنگام ابتدا موصل پایتخت خودخوانده داعش در عراق و بعد اغلب مناطق تحت اشغال این گروه در سوریه یکی پس از دیگری آزاد شده بودند.
آخر از اونجا بچه ها مستقرن شب و روز تا
قاسم دیگر کارش را کرده بود. او موفق شده بود یک نیروی مردمی کارآمد، سریع و منعطف بسازد، نیروی که می توانست در برابر هر تهدیدی به کمک ارتش کشورش برود. علاوه بر مقاومان لبنانی، عراقی و سوری، داوطلبانی از افغانستان، پاکستان و ایران هم به تدریج به این جمع اضافه شدند.
همیشه بهترین آدم ها اگر بدترین همراه ها را داشتن چی چست بودن؟ آدم اگه میخواه بره قله کوه بلندی بره، اگه همراهش آدم های هموزن این قله نباشن تو را زمین گیرش میکنه، متوقف میشه میکنه. اما اگه آدم های همراه این راه آدم های بودن که این قله را نتن قله را میپیمایند، آدم را هم میگیرن میبرن در راه خودش، انسان احساس اطمینان میکنه.
این جوانان مدافعان حرم نام گرفتند. پایان قسمت اول. قسمت دوم برنامه سرباز وطن را دوشنبه 13 دی ماه ساعت 20 از شبکه فرهنگ بشنوید.
صفحات تقویم را که ورق می زنم، نام تو چه خوش می درخشد. برای مردمانم چه یار وفاداری بودی در تلخ و شیرین روزگار. از روزهای مقدس دفاع که شیر شرزه بیشه ایران بودی و تا بودی کسی را یارای جسارت به ذره ای از خاک این سرزمین نبود، تا همبازی شدنت و کودکان و فرزندان شهدایی که به حرمت حریم ولایت جان فشاندند. در روزگار ما علمدار عشق بودی و همچون مولای بی دستت دستگیر نیازمندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمتر از کمک هر کسی، اولا سپاه، بسیج، نیروهای مسلح، لذا هیچ کسی هیچ منتی برای مردم نداره. یک نکته دوم این که آدم واقعا توی مردمی از مردم روحیه میگیره. من تصورم اینه که این سیل هیچ بحرانی برای مردم نیست، آسیب هایی وارد کرده، اما روحیه مردم اونقدر قوی هست. من تو روستاهای محاصره شده رفتم، 100% محاصره بودن، اونجا نشستم با مردم صحبت کردم، مردم از یک روحی مقاومت ارزشمندی برخوردار هستن.
دیدار سردار از مردم. بله
من نگیر بچه ها را ببین تو آب، ببین بچه روحی واسه دادن اونجا.
من بگم که دیدار شما قوت قلبی برای این مردم و انشالله
تنین پرشکوه نامت در مردستان خوزستان غوغا می‌کند. خوزستانی که در روزهای خون و حماسه سردار سربلندش بودی و بعد از جنگ نیز یاور مردمان بی‌دفاعش. خوزستان و ایران حضور بی ادعا و دلسوزانت را در روزهای سیل و سختی فراموش نخواهد کرد. حقا که چه برازنده است این نام برای تو، حقا که سردار
بیست و 27 دقیقه تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی ممنونیم از این که همچنان همراه برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. ما در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و امیدواریم که شما هم در کنار ما بمانید.
ستاره با به شهر یار جام سبز سلامت را وطن سرخ از مرام هنوز عشقی که در چشمت به ما آرد.
اون چیزی که از شما طلب میکنم در این جام اینه که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این را میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من حب الناس
رضا بیمان شب شهیدان سزار با
مراجعه میکنن به من و به هر کسی که فکر میکنن میتواند اونها را به میدانهای شهادت اتصال بدهد، بدانید شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید میشود، اگر از کسی بوی شهید را استشمام نکردید او ولو کشته شود شهید نیست. شهید اون کسیست که وقتی او را میبینید، سخن او را میشنوید، در محفل او حضور پیدا میکنید، با او رفاقت میکنید، مجالست میکنید، بوی شهادت از روستش مام کنید.
بخانه دل